بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و سرورانی که در خدمتشون هستیم سلام و ادب و احترام دارم. همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای محمد جواد استادی و تشکر می‌کنم از ایشون که دعوت ما رو پذیرفتن. انشاءالله امروز می‌خوایم در مورد بحث قرآن و رسانه طراز دینی گفتگوی با هم داشته باشیم. خب جناب استادی از پژوهشگران فعال مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای هستند و این بحث رو در خدمت ایشون هستیم. آقای استادی، در ابتدای معرفی مختصری از خودتون داشته باشین که دوستان بیشتر با شما آشنا بشن، انشاءالله بعد میریم سراغ بحث.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و دوستانی که میبینند این پخش زنده رو سلام عرض میکنم. خب فرمودید، من محمد جواد استادی هستم. رشته تحصیلی من علوم ارتباطات اجتماعی است، کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دارم، ولی خب به طور متمرکز در طول سالهای گذشته در حوزه مطالعات فرهنگی عرضم به حضور شما متمرکز بودم و در واقع به کارهای پژوهشی پرداختیم که در قالب‌های مختلف و متنوع برخیش هم منتشر شده. خب توی حوزه مطالعات فرهنگی به دلیل گستردگی عرصه‌هایی که در بر می‌گیره، یه بخش خیلی مهمش حوزه در واقع مطالعات رسانه هست که اهمیت داره، اما اون چیزی که برای من مهم بوده در همه این مطالعات نسبت اونها با فضای دینی خودمون بوده، یعنی پیوندی که بین مطالعات اسلامی و حوزه‌های در واقع مسائل فرهنگی که مد نظر بوده بررسی کردیم. فکر کنم کافی باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. البته جناب عالی سوابق و مدیریت‌های مختلفی داشتین که خب حالا اونا رو قلم گرفتین، انشاءالله در فرصت دیگه باز خدمتتون خواهیم بود. خب ما چون بحثمون بحث رسانه هستش و رسانه طراز دینی، اول اگر که امکان داشته باشه جناب عالی رسانه رو یک تعریفی داشته باشین که مثلا منظور رسانه چی هستش و اینها، بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما درباره انسان گفتگو میکنیم و صحبت میکنیم و انسان عرضم به حضور شما موجودی است که با مجموعه ای از نیازها احاطه شده و این نیازها باید برطرف بشه، یعنی اساسا از نیازهای ابتدایی در واقع و اولیه حیاتی تا نیازهای متعالی تر رو اگر یک مجموعه کنار هم لحاظ بکنیم نشون میده که انسان موجودیه که برای ادامه زیستش نیازمند این هست که این نیازها رو در محتاج این هست که این نیازها رو برطرف بکنه. عرض کردم که این نیازها حتی حوزه های در واقع مراتب عالیه رو هم در بر میگیره. در طول در واقع و درازنای تاریخ این نیازها پیچیده تر شده، یعنی نیازهای اولیه به نیازهای ثانویه بدل شده و تأمین اونها به هر حال پیچیده تر و سخت‌تر شده به مرور زمان. یعنی هرچی جامعه به خصوص در حوزه فناوری و اندیشه همزمان با هم به جلو حرکت کرده، تأمین نیازهای انسان مشکل‌تر شده. در یک دوره ما با اجتماع مواجه بودیم که این اجتماع به مرور به جامعه تبدیل شده و هرچی به این سمت حرکت کردیم این پیچیدگی و این سختی این که انسان بتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه بیشتر شده. دلیلش اینه که نیازهای انسان پیچیده تر شده، یعنی ابعاد در واقع تعالی انسان رو وقتی باهاش مواجه هستیم و انسان در واقع در اون مسیر تعالی حرکت میکنه، طبیعتا نیازهای پیچیده تری میشه. برای رفع نیازها انسان نیازمند برقراری ارتباطه، یعنی بدون به تنهایی هیچ انسانی نمیتواند نیازهای خودش رو برطرف بکنه. ببینید، حتی اگر یک انسانی رو شما در یک سلول انفرادی نگاهداری بکنید و با هیچ کسی ارتباط نداشته باشه، باز هم فرایندهای ارتباطی در واقع برقرار میشه. به چه معنی؟ اینکه این فرد در واقع خود اون فرد با یه مفهوم دیگه‌ای به نام دیگری، یعنی ارتباط در واقع سلف و آدر، خود و دیگری ایجاد میشه تا بتونه اون نیازهای مثلا روانی خودش رو برطرف بکنه. به همین خاطر منظورم اینه که حتی در ساده ترین و بدوی ترین شرایط در واقع زیست اجتماعی هم، یعنی اگر یک انسان یا سنتی ترین آدم هایی که خودشون رو از ابزارهای ارتباطی در واقع میخوان فاصله بگیرن، نیاز به همدیگه به ارتباط در واقع نیاز دارن، باید یک ارتباطی رو برقرار کنن تا نیازشون رو نیازهاشون برطرف بشه. طبیعتاً وقتی جوامع پیچیده تر شدن، تعداد اعضای حاضر در جامعه بیشتر شده، نقش ها تخصصی تر شده، توزیع شده، دیگه یک نفر عهده‌دار همه نقش ها نیست، این ارتباط باید برقرار بشه. خب در گذشته ابزارهایی که در واقع برای برقراری ارتباط وجود داشتن ابزارهای ساده ای بودند، همین گفتگوهای فیس تو فیس یا چهره به چهره یا از جمله ابزارهای سنتی یا رسانه‌های سنتی. هرچی جامعه پیشرفته تر شد، نقش ابزارهای ارتباطی یا ابزارهایی که بتونه بین توده این روابط رو برقرار کنه پیچیده تر شد. اصطلاحاً میدیا یا رسانه به من از لحاظ لغوی هم به همین معناست، وسیله ایست که از طریق اون در واقع اطلاعات منتقل میشه. این مفهوم در جوامع، در جوامع توده‌ای به رسانه‌های جمعی بدل میشه. یعنی به جای اینکه دیگه ارتباط رو بیاد بین یک جزء محدود، یک جزء کوچکتر، یک خانواده کوچکتر برقرار کنه، باید بتونه ارتباط رو با یک خانواده بزرگتر برقرار کنه. در واقع وقتی ما از رسانه داریم صحبت میکنیم، شاید دیگه رسانه‌های سنتی خیلی مد نظر ما نباشه، در واقع داریم راجع به مس میدیا یا رسانه‌های جمعی یا رسانه‌های توده‌ای صحبت میکنیم. همزمان با توسعه فناوری و گسترش فناوری به شکل خیلی 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 سریع، رسانه ها هم تونستن خودشون رو هماهنگ کنن و چون ابزار هستن، بیشترین استفاده را از تکنولوژی و فناوری در واقع استفاده کردن تا بتونن ارتباط بین انسان ها رو بهتر برقرار کنن. نکته آخرم تو این بخش اینه که اساسا علم ارتباطات رو که ما یه علم مادر میدونیم، معتقده که به دنبال این هست، چون جهان رو جهان ارتباطی میدونی، یعنی همه حوزه های زیست انسانی مبتنی بر ارتباط هست و ارتباطات، علم ارتباطات میگه من فرایندهای ارتباطی رو بررسی میکنم، مطالعه میکنم، تدوین میکنم و تلاش میکنم در واقع اگر آسیبی یا خللی در ایجاد ارتباط وجود داره اونها رو برطرف کنم. ما در ارتباطات معتقدیم تمام مسائل جامعه انسانی رو با کمک مدل‌های ارتباطی و نگره‌های ارتباطی میتونیم در واقع راجبش فکر کنیم و راه حل ارائه بکنیم. این اهمیت رسانه و تعریف رسانه در واقع در جهان امروز خیلی خیلی مختصر و خلاصه هست.
خیلی عالی، ممنون، متشکر، نکات خیلی خوبی رو فرمودین. خب حالا بریم سراغ سوال بعدی که مد نظرمون هست. خب حالا با توجه به این اهمیت رسانه در جهان معاصر، بفرمایین که رسانه اصولا در حالا جهان غرب با تفکر دینی تفاوتی دارد، تفاوتی ندارد؟ اگر تفاوت دارد، این تفاوت‌ها چه هستش؟ اون گرانیگاه و بزنگاه این تفاوت‌ها چی است؟ که یه مقدار بعد ما بحث بعدیمون رو بر اساس این تفاوت‌ها دنبال کنیم.
ببینید اساساً از زمانی که رنسانس در واقع در غرب اتفاق میفته و روند شکل دیدگاه‌های در واقع اومانیستی یا انسان محور شکل میگیره و ایجاد میشه، یه تغییری در واقع در جهان غرب اتفاق میفته، به این معنا که حوزه‌های در واقع دین اندیشی، یا چون عملاً تا اون دوره تقریباً همه رویدادهای انسانی تحت تأثیر نگره‌های دینی بوده، از رنسانس که دیگه در واقع خدا از محوریت عرضم به حضور شما خارج شده، یعنی محوریت دیگه خدا نیست، محوریت انسان مادی و منافع انسان مادی هست و بر اساس اون عمل میکنه. خب این هویت در واقع دینی و فرهنگی جوامع رو در خود جوامع غربی نشانه میگیره و اون آرمان و غایت نهایی جامعه انسانی رو تغییر میده. یعنی اگر تا اون روز جامعه انسانی در واقع به دنبال با آموزه‌های دینی به دنبال دستیابی به یک زندگی الهی، یک زندگی متعالی، یک زیست برتر بود، خلاصه میشه در نگره‌های مادی، در نگره‌های در واقع منفعت طلبانه این جهانی، در واقع زیست میشه زیست این جهانی. طبیعتاً در جهان غرب همون ابزارهایی هم که عرضم به حضور شما در شکل میگیره، اون ابزارها هم دیگه تهی میشند از معانی دینی یا نگره های دینی. برای جبران اون البته در جهان غرب تلاش میشه که با ایجاد نگره های الهیات، به خصوص الهیات مسیحی، پیوندی بین الهیات و حوزه‌های رسانه‌ای برقرار بشه، تحلیل بگو یعنی از منظر دین به قول خودشون بیان رسانه را بررسی کنن، کارکردهای رسانه را ببینن، اما مبنای این رسانه اونجا همون کارکرد منفعت طلبانه است. یعنی همونطور که همه ابزارها ارزم به حضور شما به دنبال این قصه هستن، رسانه هم از این خارج نیست. یعنی رسانه میشه یک ابزاری برای اینکه منافع انسان مادی یا اون نگره اومانیستی رو بتونه فراهم بکنه. خب یه تفاوت بزرگی با نگاه ما داره. در نگاه ما ارزم به حضور شما زیست انسان یک زیست در واقع متعالی هست، نگره ما یه نگره دینی است، مبنای ما و دال مرکزی ما در واقع اون انسان مادی نیست، اعتقاد در واقع به یک فضای دیگه است، یک فراسپهر دیگه است و تلاش میکنیم که مبتنی بر آموزه های اون حرکت بکنیم. در جهان اسلام خب ما که حالا تو ادامه بحثم راجع به این صحبت خواهم کرد، اعتقاد داریم که در واقع قرآن و سنت مبنایی هستند که تمام فضاهای زیست ما و زندگی ما رو براش برنامه دارند و در واقع نظامواره هایی رو تعریف میکنن که اونها رو هدایت میکنه. تفاوت این که رسانه در یک نگاه اسلامی، در نگر اسلامی یا نگاه قرآنی که حالا بعداً اشاره میکنم چه تفاوتی با غرب داره، در همین نکته است. یعنی قایتش متفاوته. اینجا رسانه و به همین خاطر اینها خیلی با هم فرق میکنن. یعنی اگر ما با نگاه دینی رسانه رو تعریف بکنیم، با نگر دینی رسانه رو تعریف بکنیم و کارکردهاش رو پیگیری بکنیم، وقتی شما با اون وقت با یه شابلون غربی، با یه نگاه غربی اون رو مطرح کنید، اساسا اون دیگه رسانه نیست. اینقدر اینها اصلا فاصله میگیرن، چون رسانه در جهان غرب همون کارکرد انسان مادی خودش رو خواهد داشت. ما در فضای دینی میگوییم ارزم مثل یه مثال ساده بزنم، مثلا فضای ارزم به حضور شما که تو ادامه بحثم که قرآن رو اشاره بکنم میگم، مثلا بحث کذب، بحث دروغ. آیا ممکنه در اون نگره غربی، در کارکردهای رسانه، در مکانیزم های عمل رسانه هر کاری رو موجه باشیم انجام بدیم؟ به عنوان مثال اخلاق رسانه، اون اخلاقی که در جهان غرب توزیع رسانه میگن با اخلاقی که برآمده از نگاه های دینی ما باشه متفاوته، چون قایتشون متفاوته، هدفشون فرق میکنه. اشاره هم کردم حتی در جهان غرب اگر الهیات مسیحی رو هم بپذیریم، الهیات مسیحی اون چیزی که در اسلام ما بهش معتقدیم اون رو قائل نیست و لحاظ نمیکنه. پس باید این بحث رو اینجا تموم بکنم، ما باید بپذیریم که اساسا در بنیاد، در نگاه دینی، نگاه اسلامی، رسانه کلا یه چیز دیگه است و متفاوته با اون چیزیست که در واقع در جهان غرب وجود داره. یه کامنتی هم دیدم همینجا بگم، چون یه کامنتی رو دیدم که دوستان گفته بودن رسانه فراتر از این حرف هاست و اینها. عرض کردم رسانه الزاماً، ما نگفتیم که، ببینید من گفتم در واژه میدیا اصلا از لحاظ لغوی و واژه لاتینش به معنای ابزار انتقال اطلاعاته. این نکته که اشاره میکنن که ممکنه فقط ارتباط برقرار بشه، عرضم به حضور شما پیامی منتقل نشه، این راجع به رسانه نیست. رسانه الزاماً پیام منتقل میکنه، اون فضاهای ارتباطی دیگه است که امکان این رو وجود داره که شما پیامی رو منتقل نکنید، فقط ارتباطی رو برقرار بکنید. اما رسانه الزاماً پیام منتقل میکنه. ببینید دو بود در رسانه داریم. اینم اشاره بکنم که تو نگاه دینی باز با نگاه غربیش متفاوته. ما یک فرم رسانه رو داریم، اینه یه رسانه قالب، گاهی اوقات یک محتواست. هر دو تای اینها مهمه، چون محتوا که تکلیفش روشنه که راجبش گفتگو خواهیم کرد، فرم هم مهمه. یعنی قالب رسانه‌ای و فرم‌های رسانه‌ای خودشون معناسازن. ما باید این قصه دقت داشته باشیم که از لحاظ ابزاری و از لحاظ قالبی، از لحاظ فرمی، خود رسانه‌ها قالب‌هاشون همه، یعنی قالب‌های رسانه‌ای در واقع جدای از پیامی که درونشون هست، خود قالب رسانه‌ای خودش معناسازه، خودش یک پیامی رو داره منتقل می‌کنه که در این تفکیک هم نگاه اسلامی و نگاه در واقع غربی این رو باید لحاظ بکنه.
خب این دیدگاه جهان غرب رو که شما الان توضیح دادین، این مقصود جنابالی احتمالا این است که اکثریت قریب به اتفاق فضای جهان غرب این شکلی هستن، چون ما داریم که اقلیتهایی رو در فضای جهان غرب که خب رسانه رو با تعریف مادی فقط مد نظرشون نیستش، یعنی انسان مادی مد نظرشون نیستش، و نمونهش هم این است که مثلا فرض کنیم محصولاتی رو زحمت میکشن سالها تولید میکنن و بعد اون رو به مثلا رایگان در اختیار دیگران قرار میدن که جنبه های معنوی هم مد نظرشون هست. این نگاهی که جناب علی فرمودین منظور دونی است که اکثریت و قالب میشه گفتش که قریب به اتفاق جهان غرب توی این فضا حرکت میکنن.
ببینید خب. منظور من رسانه‌های جمعیه. رسانه‌های جمعی در اختیار قدرت هاست، یعنی رسانه‌های مهم رو دارم عرض می‌کنم دیگه. هیچ وقت مثلا من از رسانه‌های فردی صحبت نمی‌کنم، اون چیزی که من تولید می‌کنم، رسانه‌هایی که در اختیار قدرت هاست برای اینکه بتونن پیام رو منتشر کنن، اونها بلا استثناء از در واقع همین شاکل استفاده می‌کنن، از همین فضا استفاده می‌کنن.
مثلا مؤسساتی هستن، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌هایی که 10 سال با مثلا 500 نفر استاد برجسته دنیا میان یه دایره المعارف رو تدوین میکنن، بعد اون رایگان در اینترنت قرار میدن برای استفاده تمام انسانهای دنیا. یعنی توش مسئله مادی خاصی وجود نداره. حالا شاید شما مثلا بگین که خب اونا میخوان که مثلا فرض کنین علم رو از دریچه خودشون به دنیا پمپاش کنن، یا مثلا تاریخ رو از دریچه خودشون تفسیر کنن. خب این تو برخی از دارالمعارفهای مثلا تاریخی و مثلا علمی میشه گفت تا حدی قابل قبوله، ولی برخی دارالمعارفها هستش که خب کاملا مدرن، جدیده، خیلی با تاریخ ارتباط نداره، حرفای روز دنیا رو زده در شاخه‌های مختلف. تو این حوزه هم ما می‌بینیم که آثاری رو دارن و منتشر می‌کنن.
اونها در واقع اونها رو من رسانه یعنی تعریف من به عنوان رسانه قرار نمی‌گیرن. اونها محتوا نای دکتر، اونها دیتاهایی است که تولید میشه و قابلیت این رو دارن که فراوری بشن و در واقع به زبان رسانه تبدیل بشن و از طریق رسانه‌های جمعی، رسانه‌های قدرتمند منتقل بشن. خودشون به تنهایی تو این نگاهی که من میگم، تو این نگاه شما الان خود شما و این موبایلتون یه رسانه است، درسته؟ ده. اما اون چیزی که من دارم اشاره میکنم رسانه‌های کلان، در واقع رسانه‌های توده‌ای وسیعه که کارکردهاشون کارکردهای وسیع، با این تفاوت عرض کردم.
این هستش که یکی از اون گرانیگاه‌های مرکزی تعریف شما در رسانه بحث قدرته، یعنی رسانه‌ای که قدرتمند باشد، قدرت بیافریند و قدرت رو مدیریت کنه و کنترل کنه در راستای اهداف خودش. منظورتون از رسانه این میشه؟
در واقع قدرت‌ها از رسانه استفاده میکنن.
بله، قدرت‌ها از رسانه استفاده میکنن، یا به عبارتی رسانه‌ها رو به وجود میآورن تا بتوانن از طریق رسانه‌ها قدرت‌های خودشون رو روی اون اهدافی که دارن متمرکز کنن. خب بسیار بحث شیرین و جذاب داره میشه. خب حالا ما اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ قرآن و بحث رسانه و اینکه اصلا رسانه تراز دینی چه است. حالا ما یه مقدار رو غرب صحبت کردیم، حالا میخوایم تو قسمت قرآنی صحبت کنیم. اون مؤلفه و عناصر اصلی که ما میتوانیم از قرآن بگیریم و اون رو در رسانه قرآنی بگذاریم و رسانه قرآنی بر اساس اون شاخص‌ها و ملاک‌ها بسنجیم، این رو هم اگر توضیح بفرمایید استفاده میکنیم.
اگه اجازه بدید اول رسانه تراز رو من اشاره بکنم، یه توضیح بدم رسانه تراز چیه، تراز دینی، و بعد رابطش رو با قرآن عرض بکنم. ببینید ما وقتی در واقع ادعای این رو داریم که در اون اتمسفر جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم و یک الگویی رو مطرح کردیم به عنوان اون انقلاب اسلامی، و این الگو رو در واقع به دنبال این هستیم و آرمانمون این هست که این الگو رو صادر بکنیم، این الگو رو به عنوان یک الگوی زیسته برتر در اختیار دیگران قرار بدیم، طبیعتاً در حوزه ها و مؤلفه های مختلف زیست باید بگردیم و عرضم به حضور شما که بهترین ها رو، یعنی در هر حوزه بهترین مدل و الگو رو که نزدیکترین در واقع بیشترین نزدیکی رو با ایدئال های ما در اون حوزه داره، اینها رو بسازیم و معرفی بکنیم. وقتی ما میگیم رسانه تراز، منظور ما این هست که ما به دنبال ایجاد رسانه‌ای هستیم که در فرم، در فرایندهای تولید محتوا، در نشر تولید محتوا، در قابلیت ارتباط گیری با مخاطب در واقع بتواند با بهترین استانداردهای رسانه‌ای رو در واقع برقرار بکنه و نزدیکترین و شدیدترین ارزان به حضور شما رابطه رو با در انتقال معانی و مفاهیم مورد نظر ما داشته باشه. ما از رسانه، ما در وقتی از رسانه صحبت میکنیم طبیعتا دنبال جذابیت هستیم، یعنی ما دنبال این نیستیم که در برابر رسانه های قدرتمند و مهمی که در دنیا وجود دارن یه رسانه رو تولید بکنیم بگیم این رسانه تراز فقط در محتوا، چون محتوای خوب داره معرفی میکنه. نه، رسانه تراز رسانه نیست که صرفا محتوای خوب رو معرفی کنه. رسانه تراز رسانه است که بتواند محتوای دینی مورد نظر ما رو، محتوای ایدئولوژیک ما رو که بهش اعتقاد داریم که در واقع جهان شمول ترین و کامل ترین راه زندگی است در دنیا، که در واقع بتواند آیات و روایات رو به عنوان منابع زیستی ما بتونه به قالب‌های جهان شمول و روزآمدی که همه مردم از اونها باش بتونن ارتباط برقرار بکنن، نه که فقط به درد خود ما با یه اعتقاد مشخص بخوره، نه فراوری بکنیم این مفاهیم رو، بتونه بروز باشه، به سرعت عمل بکنه، ارزم به حضور شما بتونه طیف‌های وسیع مخاطب رو جمع بکنه، ما این رو بهش میگیم رسانه تراز. به همین خاطر شاید الان واقعا تو رسانه‌هایی که داریم نتونیم یه رسانه ترازی رو تعریف بگیم، این رسانه ترازه، چون خیلی از این رسانه‌ها اولا محتوا رو فراوری نمی‌کنند، یعنی نمی‌توانند محتوای دینی رو، ببینید محتوای دینی نباید عرضه مستقیم بشه در رسانه، اصلا این معنا نداره، باید فراوری بشه متناسب با مخاطب امروز، ذائقه مخاطب امروز، ابزارهایی که مخاطب امروز داره. ما الان دیوایس‌های مختلفی، ابزارهای مختلف تو فضای رسانه‌ای داریم، شبکه‌های اجتماعی یکی از رسانه‌های مهم هستند دیگه. خب چقدر ما منابع دینی ما تونسته فراوری بشه و بره در این رسانه‌ها ارائه بشه؟ نتونستیم این کار رو بکنیم. پس منظورم از رسانه تراز اینه که ما در هم در ابزار، هم در فرم، هم در فرآیند تبدیل محتوا به اون فرم به یه جایی رسیده باشیم که در واقع این اتفاق افتاده باشه. حالا اگه اجازه بدید بعد وارد بحث قرآن بشیم دیگه، یعنی بگیم که ببینید راجع به قرآن دو تا نکته مهم راجع بهش داریم. اولا که قرآن خودش رسانه است، یعنی خیلی این نکته خیلی جالبه اینه که ما کتاب آسمانی ما در واقع خودش یک رسانه بسیار بسیار قدرتمنده، شاید یکی از قدیمی ترین ارزم به حضور شما و یکی از جدی ترین رسانه. اصلا در ادیان هم که نگاه بکنید به هر حال قرآن ویژگی هایی داره در بین کتب آسمانی که هم در فرمی که من اشاره کردم ارزم به حضور شما، هم در محتوا بی‌نظیره، یعنی تقریبا مقالات متعدد آقای دکتر و پایان نامه هایی نوشته شده که نشون میده که قرآن ساختارهای رسانی بسیار بسیار جدی رو رعایت کرده. شما که در واقع متخصص این حوزه هستید بهتر از من میدونید که در ارزم به حضور شما بحث های فرمی در بلاغت، در واژگان، به همین خاطر قرآن اعجاز دونسته میشه که مواردی درش وجود داره که هنوز که هنوزه ما میتونیم ازش در واقع مفاهیم فرمی استخراج کنیم. یه مثال ساده بزنم برای دوستانی که اهل مطالعه هستن و علاقه مندن، یه مثال بسیار بسیار ساده فرمی از قرآن میزنم. ببینید پایان نامه‌ای دارند آقای حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم علوی، ایشون دانش آموخته رشته سینما هستن، پایان نامه‌ای دارند به نام دکوپاژ آیات قرآن کریم. دکوپاژ به معنای این هست که در واقع شما بتوانید در یه اثر سینمایی بتونید مهندسی بکنید آن چیزی رو که میخواهید به تصویر تبدیل بکنید که بعد قابلیت پیاده شدن داشته باشه. ایشون با در یکی از سوره های در واقع قرآن اومدن با روی کرده در واقع با مفهوم شناسی از طریق مفهوم دکوپاژ که یه اصل سینمایی، یه فرایند سینمایی، با اون نگاه آیات قرآن رو اومدن روش کار کردن. یعنی نشون میده که عرضم به حضور شما همین ساختارهای پیچیده رسانه‌ای که امروز داریم ازش صحبت می‌کنیم در ساختار قرآن وجود داره. این یه نکته که واقعا باید دانشجوهای ما تو حوزه مطالعات میارشی روی این کار بکنن، یعنی بتونن اینها رو استخراج کنن از قرآن. یه پس قرآن خودش یه رسانه است. این نکته اولام راجع به ارتباطی که ما قرآن رو به عنوان یه رسانه میتونیم در واقع بررسی بکنیم. نکته دیگه این هست که قرآن یه اصولی رو میتونیم ازش استخراج کنیم که بگیم وقتی میگیم رسانه دینی، ما وقتی میگیم ما باید یه رسانه انقلابی دینی داشته باشیم، رسانه اسلامی داشته باشیم، خب حالا سوالمون اینه، خب این رسانه و میگیم باید با رسانه غربی هم فرق بکنه، خب این چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ چه چیزی رو باید ما از در واقع قرآن یا سنت بعداً بگیریم و استفاده بکنیم؟ خب یه بحث که محتواشه، محتوا سر جای خودش، یعنی ما هر آن چیزی رو که می‌خوایم در واقع تولید بکنیم باید برآمده از مفاهیم آیات و روایات باشه دیگه، خارج از اون نیستش، یعنی انطباق با اونها باید داشته باشه، فراوری باشه، این که سر جای خودش روش بحث نیست. اما من یه نکاتی رو تعریف میکنم عرضم به حضور شما که میگم اگر رسانه‌ای میخواهد در واقع قرآنی باشد و مبتنی بر نگره‌های قرآنی باشه چند تا ویژگی باید داشته باشه. از اون ویژگی ها اگر بخوام الان اشاره بکنم این هست و این کاملا نقطه تمایز با جهان غربه، رسانه در واقع باید رسانه‌ای باشه که حق جو باشه. حق جویی یکی از اصولی است که عرضم به حضور شما در قرآن، عرضم به حضور شما در آیات بهش اشاره شده. شما اگر در آیه 176 سوره بقره اگه اشتباه نکنم نزل الکتاب بالحق، ببینید این حق جای قرآن بهش اشاره شده، یعنی این قصه حق جویی. ما وقتی قرآن رو مبنای تکلیف در واقع عمل خودمون قرار میدیم باید دستوراتش رو در همه عرصه‌های خودمون پیروی بکنیم و در واقع انجام بدیم. رسانه با همون رویکرد آگاه سازی اطلاع رسانی، برقراری ارتباط، عرضم به حضور شما، باید دنبال حق جوی. یعنی یکی از خطوط قرمزش میشه حق جوی. اگر عملکرد رسانه در جایی از مسیر حق خارج بشه، از مسیر حق جوی خارج بشه، عرضم به حضور اون رسانه دیگه رسانه دینی نیست، رسانه برآمده از اندیشه های قرآنی نیستش، در صورتی که در جهان غرب این حق دیگه معنایی نداره. اونجا منافع، یعنی در فضای غربی، در فضای اومانیستی، منافع انسان، منافع اون گروه مورد توجه قرار میگیره. ولی وقتی ما از حق صحبت میکنیم در نگاه قرآنی، دیگه منافع من مهم نیست. آن چیزی که در واقع حق داره اشاره میکنه اهمیت داره. یا آیه 62 سوره در واقع آل عمران که راجع به خود قرآن میگه ان هاذا له القصص الحق، قصه های داستان هایی است که حق رو در واقع داره مطرح میکنه. خب این اساسا در نگره های مادی و نگره های ادبیات رسانه جهان نمیگنجه، یعنی کسی این رو نمیپذیره. ما اگر قرار رسانه تدوین کنیم، مطلبی رو مطرح بکنیم، باید بر این اصول بشه. چرا تا امروز در حوزه سیاست گذاری رسانه ما اتفاق نیفتاده؟ چون ما نگاهمون به جهان غربه و تلاش نکردیم عرضم به حضور شما مبتنی بر تفکر دینی خودمون بیایم قواعدی رو تعریف بکنیم. نکته بعدی بحث ضدیت با طاغوته. ببینید تقریبا خیلی از بزرگان فضای اندیشه ما راجع به مبارزه با طاغوت صحبت میکنن. من ارجاع بدم به علامه محمد رضا حکیمی که در واقع از سه تا... یعنی میگه اساسا ایشون میگن زندگی دینی، زیست دینی، زیست متعالی زمانی در واقع شکل میگیره که ما سه طاغوت رو نابود بکنیم. یعنی جنگ ما همیشه با سه طاغوته: طاغوت سیاسی، طاغوت فرهنگی و طاغوت اقتصادی. پس اساسا مسئله طاغوت در نگاه قرآنی و نگاه دینی ما مسئله مهمیه و باید در واقع با طاغوت مبارزه بکنیم. این رو هم باز در قرآن عرضم به حضور شما موارد متعدد اشاره شده، در سوره زمر عرضم به آیه 17 داریم و جای قرآن راجع به طاغوت ما بحث داریم. خب رسانه که گفتیم در واقع به خصوص راجع به رسانه‌های جمعی داریم گفتگو می‌کنیم که وابسته به نهادهای قدرت و ثروت هستند، اگر بخواهند در واقع با طاغوت مبارزه نکنن، دیگه کارکرد دینی نخواهند داشت، دیگه انسان رو به اون مسیر تعالی هدایت نمی‌کنن. رسانه طراز دینی است که همونطور که مبانی دینی ما و قرآن به ما میآموزه باید با طاغوت مبارزه بکنن، در واقع کاری نکنن که محتوای اونها و حرکت اونها نه تنها علیه طاغوت نباشه، گاهی اوقات در جهت طاغوت باشه. ببینید امروز رسانه‌های ما چقدر در حوزه طاغوت اقتصادی کار می‌کنن. اگر بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ممکنه در واقع در جهت طاغوت اقتصادی هستند و بعد این رسانه اقتصادی ما یا رسانه غیر اقتصادی ما نه تنها با اون مبارزه نمی‌کنه، میاد عرضم به حضور شما در راسته اون هم کار میکنه. فلان رسانه ممکنه به یک جریان اقتصادی وابسته باشه و اتفاقا میاد کمک میکنه این رو پررنگ بکنه. این طاغوت اقتصادی، اون رسانه این کار رو نکرده. نکته دوم هم در واقع ضدیت رسانه باید مبتنی بر مبانی قرآنی با طاغوت مبارزه کنه.
خب اینجا بحث جنگ بین رسانه ها اتفاق میفته. خب رسانه های این طرف خیلی رسانه های قوی آنچنانی نیستن، رسانه های اون طرف خیلی قوی هستن. خب وقتی جنگ رسانه اتفاق بیفته، اونا حقجویی نیستن یا مثلا به دنبال طاغوت هن یا هر بحث دیگه، این طرف هم در مقابل اون میخواد قرار بگیره، یه مبارزه شکل میگیره. توی این مبارزه خب احتمال این که بخواد رسانه این طرف بر رسانه های قولپیکر اونجا فائق بیاد خیلی کم هست. تو اینم راهکاری داریم بفرمایید. البته وقت ما به پایان میرسه.
آره. من دو تا ویژگی دیگه قرآنی رو میگم، چون اون دو تا همین ایرادی که شما میگید ایجاد میکنه، بعد توضیح هم رو عرض میکنم. نکته بعدی که عرضم به حضور شما تو قرآن اشاره میشه، دفاع از ارزش هاست، دفاع از دینه. ما در آموزهای قرآنی داریم که در هر شرایطی موظفیم از ارزش ها دفاع بکنیم. حتی اگر جان ما به خطر بیفته، ما موظفیم از ارزش هامون که مهمترین ارزش ما هم ارزش های دینیمون هست، از اونها دفاع بکنیم. در واقع آیه 39 سوره احزاب به صراحت این تأکید شده و مورد توجه قرار گرفته. اگر رسانه دینی به هر قیمتی باید مبتنی بر اون ارزش ها، نباید ارزش های خودش رو در واقع در راستای اینکه مخاطب به دست بیاره بتونه در واقع در برابر رسانه های رقیب مقاومت بکنه یا عرض اندام بکنه، ارزش ها رو بذاره کنار به خاطری که در واقع بتونه به نتیجه برسه. و نکته بعدی صادق بودنه. ببینید پیام رو ما بازم در قرآن داریم، پیام به مثابه امانت و خبرنگار یا اون آدم رسانه‌ای که این کار رو انجام میده به مثابه اون امانت داره و باید این کار رو انجام بده. مثال بزنم، ما گفتیم قرآن رسانه است، قرآن در اختیار کی قرار میگیره؟ پیامبر. پس قرآن عرضم به حضور شما یک امانتی است، یک پیامی است که امانت در اختیار در واقع پیامبر قرار گرفته و اون رو نشر میده. باید صادق باشه، یعنی رسانه در جریان فعالیت خودش عرضم به حضور شما قال الله هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، این تکلیف ما رو روشن میکنه. اما راجع به اینکه خب با این اصول و این ویژگی‌ها اینا در این جهان معاصر ما چجوری میتونیم عرضم به حضور، بله نکته درستیه، یعنی به دلیل اینکه ما اساسا کار نکردیم، به دلیل اینکه در فضای رسانه آن چیزی که برای ما آمده واردات بوده، یعنی ما الگوهامون، مفاهیممون، ابزارهامون همه ابزارهای وارداتی بوده، ما نتونستیم ابزار رو عرضم به حضور شما، اون روح خودمون رو، اون اندیش نرم ابزار، اون در واقع ابزار همون نگاه دینی ما هست، در حال حاضر ابزاره که به ما مسلطه، یعنی ما نتوانستیم این مفاهیم رو نظری بکنیم. نکته شما درسته، من الان دارم در سطح نظر میگم صدا، اما اینها باید به الگو و در واقع نظامواره های عملیاتی تبدیل بشه تا بتونیم به نتیجه برسیم و بتونیم نتیجه بگیریم. اما این باعث نمیشه که چون ما در این شرایط در واقع نابرابر قرار گرفتیم و اون رسانه ها دارن کار خودشون رو میکنن، ما هم از همون شیوه، اگر اینجور بود ائمه اطهار باید از همون شیوهی که در واقع اشقیا استفاده میکردن بهره میبردن تا به نتیجه برسن، چون قرار نیستش که در واقع از هر وسیله استفاده بکنن تا به اون هدف خودشون برسن. بازم اشاره میکنم چون ما مبتنی بر سنت و در واقع آیات و روایات و اینها داریم حرکت میکنیم و سنت برای ما مهمه، تکلیف ما اونه. اما باید در فضاهایی مثل دانشگاه هایی که اساسا برای این کار، ببینید یه مثال برای شما بزنم، فرق بین دانشگاه علامه طباطبایی با دانشگاه امام صادق در چیه؟ چه تفاوتی داره؟ خب دانشگاه تهران که قبل از انقلاب هم بود، بعد از انقلاب هم هست، دانشگاه امام صادق، دانشگاه باقرالعلوم، اینا چه وظیفه‌ای دارن؟ در حوزه هایی که مأموریت های در واقع اصلا نهادهای انقلابی برای این به وجود اومدن که مأموریت های فضای انقلابی رو پیاده بکنن، کسی از دانشگاه تهران انتظار نداره در حوزه ارتباطات اسلامی در واقع بیاد کار بکنه، کسی انتظار نداره رسانه دینی رو دانشگاه علامه در رشته مدیریت رسانه خودش بیاد پیگیری بکنه و نظری بکنه. این وظیفه نهادهایی است که مشخصا عرضم به حضور شما برای این عرصه ها ایجاد شدن، مثل دانشگاه امام صادق، مثل دانشگاه باقرالعلوم که در عرصه های اختصاصی جمهوری اسلامی و نگاه دینی و انقلابی هست، تولید نظری بکنند، محتوا تولید کنند، این افراد رو تربیت کنند و این سیطره ابزار به مرور انشالله برطرف بشه.
علی البته خب بحث داشت به جای جذاب کشیده میشد، حالا ما یک چند دقیقه بحث رو ادامه بدیم، فکر میکنم که هنوز جا داشته باشه. به نکته خیلی خوب اشاره فرمودین، تغییر در متدها و روشها و شیوه ها که فرمود ائمه علیهم السلام این تغییرات رو انجام دادن. ما هم فکر میکنم که توی الان توی این زمانی که ما الان دوران معاصر برای اینکه بخوایم در مقابل حجم و شبیخون فرنگی رسانه‌های غول‌پیکر و خیلی قدرتمند کار کنیم، از یک طرف خب خیلی اونها رو توی عرصه‌هایی که خودشون تعریف کردن دنبال نکنیم، بلکه ما شالوده شکنی کنیم و بیایم توی یک عرصه‌های جدیدی، مثلا فرض کنیم فناوری‌های نرم فرهنگی. همین نکته که جناب علی فرمودین، خود قرآن رسانه، بحث زیارت یه رسانه بسیار قویه، روایات ائمه علیهم السلام رسانه بسیار قویه، مسجد یه رسانه فوق العاده مهمه، همین اربعین که ما الان بحثشو داریم که دارن به نوعی میزنن اربعین رو، که خب این رسانه بودنه و قوی بودنه این رسانه نشون میده که در عرض چند سال تمام دنیا رو گرفته. ما باید یه مقدار بیایم اون شیوه هامون رو تغییر بدیم و شیوه های جدیدی رو ورود کنیم که غربی ها در مقابل اون شیوه ها چیزی ندارن، دستشون خالیه. مثلا فرض کنیم بزرگترین برنامه‌ای که غربی ها دارن اون بحث مربوط به ملکه انگلستان بوده که حدود مثلا 50,000 نفر اونجا حضور داشتن و مثلا این فیلم رو بعدن چند میلیارد نفر دیدن، اما مثلا بحث عاشورا بیش از 20-25 میلیون نفر حضور دارن و هیچ برنامه این چنینی در دنیا اتفاق نمیفته. یا مثلا فرض کنین بحث رحلت حضرت امام رحمت الله علیه، بزرگترین تشییع جنازه در کل تاریخ بشریت بوده. خب ما همچین رسانه‌ای به این شکل داریم که اون طرف غرب ندارن و باید روی اینها کار کنیم. حالا انشالله این بحث رو در جلسات بعد دنبال میکنیم. شما این نکته‌ای دارین؟
من اولا ممنونم از شما. همین بحث شما رو فقط تاکید بکنم، همین که اشاره کردین، مناسک شیعی جزو مهمترین ظرفیت‌های رسانه‌ای هستند که متأسفانه استفاده نمیشه، گاهن به ضد اون هم، یعنی هم حجمه میشه هم به ضدش. یه مثال بجز مثالی که شما زدید، شهید سلیمانی در واقع حاج قاسم، ظرفیت رسانه‌ای این آدم، ببینید همه جنس مخاطب توی شهادت ایشون ما رفتارهاشون رو دیدیم دیگه. این یه ظرفیته. ما امروز که در واقع عبور که گذشتیم در واقع از شهادت حاج قاسم، از این ظرفیت چه استفاده تو فضای رسانه‌ایمون کردیم؟ جهان غرب از کوچکترین داشته ها استفاده میکنه، ما از بزرگترین ظرفیت هامون متاسفانه استفاده نمیکنیم، برنامه‌ریزی نمیکنیم.
بله. خب بسیار عالی، بحث خیلی خوبی بود، نکات خیلی جالبی رو فرمودین از قرآن و رسانه. انشالله ما تو جلسات دیگه هم باز خدمت شما باشیم و استفاده کنیم. از همه دوستان عذرخواهی میکنم که چند دقیقه از وقتی که قرار گذاشته بودیم گذشت، چون به خاطر اینکه بعد جذاب شده بود مجبور بودیم بحث رو ادامه بدیم. از جناب استادی هم تشکر میکنیم که محبت فرمودن و زحمت کشیدن و بحث رو بسیار زیبا دنبال کردن. با صلوات بر محمد و آل محمد بحث رو به پایان میرسونیم. متشکرم جناب استادی. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل. از همه عزیزان تشکر میکنم. انشاءالله برنامه ما رو پنج شنبه ها ساعت 8 شب تا 8:30 دنبال کنین. انشاءالله هر هفته اگر که عمری باشه در خدمت دوستان خواهیم بود. شب خوش. حافظ شد.